ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. 140 نفر دیگر طی شبانه روز گذشته بر اثر کرونا در ایران جان باختند. ایران میگوید هنوز تصمیمی درباره ادامه توافق موقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفته نشده است. 230 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران از اعتصاب‌ها در صنعت نفت حمایت کردند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار درگذشتگان ناشی از بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 140 نفر اعلام کرد و گفت در همین مدت بیش از 12350 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. مطابق آمارهای رسمی که مورد تردید کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است، از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا در ایران تا کنون نزدیک به 84000 نفر جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند و بیش از 3,180,000 نفر هم به این بیماری مبتلا شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هیچ تصمیم جدیدی درباره تمدید یا عدم تمدید توافق موقت جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفته نشده است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 4 ماه پیش به توافقی موقت دست یافتند که بر مبنای آن برای فرصت دادن به گفتگوهای احیای برجام دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای مستقر باشند، اما محتویات آن پس از لغو تحریم‌ها به آژانس مسترد شود. آژانس با هشدار به تهران از جمهوری اسلامی خواسته است که درباره تمدید این توافق موقت پاسخ فوری بدهد. همزمان با ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، 230 تن از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی با انتشار بیانیه‌ای از این اعتراض حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که از طیف‌های مختلف سیاسی داخل و خارج از کشور هستند، نوشتند که وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی همه مردم ایران است تا از حقوق کارگران و اعتصاب جمعی آنها برای رسیدن به مطالباتی که عادلانه توصیف شده حمایت کنند. همچنین شاهزاده رضا پهلوی نیز در یک پیام در توییتر از این اعتصاب حمایت کرده و آن را یک نافرمانی مدنی فراگیر توصیف کرده است. گروهی از کشاورزان اصفهانی روز دوشنبه در اعتراض به خشکی زاینده رود و تأمین نشدن حقابه زمین‌هایشان مقابل اداره آب این شهر تجمع کردند. در این تجمع کشاورزان قصد داشتند به صورت نمادین در سازمان آب را جوش دهند که با ممانعت نیروهای انتظامی مواجه شدند. در تصاویر منتشر شده از این تجمع وقوع برخوردهایی میان نیروهای انتظامی و معترضان دیده می شود. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ارتش ایالات متحده روز یکشنبه 6 تیر با انجام حملات هوایی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را هدف قرار داده است. این اقدام در واکنش به حملات پهپادی اخیر شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق انجام شده است. همزمان به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رهبران مصر و اردن برای کاهش نفوذ ایران در منطقه به عراق سفر کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه اعلام کرد زاغه‌های مهمات و پایگاه‌های عملیاتی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در 2 منطقه سوریه و 1 منطقه در عراق را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش ها این پایگاه ها در اختیار گروه های کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا بودند، 2 گروهی که از شبه نظامیان شیعی در عراق تشکیل شده و در این حال از حکومت بشار اسد در سوریه نیز حمایت می کنند. حملات این گروه ها به گفته پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل، حاوی پیامی برای آمریکاست.
یک استراتژی جدید را جدیداً گروه‌های نزدیک به ایران دارن پیرو می‌کنن که برای دور ماندن از تلافی آمریکا گروه های ناشناسی که گاهن این گروه ها هیچ کس اسم اونا نشنیده یا گروه های هستن که نمیتونین فرمانده یا اون جهتی رو که اینها فرمان میده شما دست نشان کنید، اینا هم یعنی حملات صورت میدن. اینا هم واقعا بر مبنای معادلاتی که بین ایران و آمریکا سعی میکنن که به آمریکا فشار بیارن و بنده معتقد هستم که حاوی پیامی هم هستن برای جدا از آمریکا، برای خود اقلیم کردستان که نزدیک است به آمریکا و بخشی از نیروهای نظامی و حتی دیپلمات‌های آمریکایی اقلیم کردستان را یک ناحیه امن می‌دونن، می‌خوان اینطور نشون بدن که شما نمی‌تونید در هیچ جایی از عراق از تیررس ما دور باشید و هر زمان که اراده کنیم می‌تونیم شما آمریکایی‌ها و همچنین طرفدارانتون رو هدف قرار بدیم. و هم برای حکومت مرکزی بغداد که اون هم گاهن می‌بینیم می‌خواد که این گروه‌ها رو اساس به اصطلاح خل سلاح کنه.
به گفته وزارت دفاع آمریکا، حملات روز یک شنبه اقدامی دفاعی و واکنش به حملات اخیر شبه نظامیان مورد حمایت ایران به اماکن و پایگاه‌های ایالات متحده و کارکنان آن در عراق بوده است. اشاره پنتاگون به حملات روز شنبه 3 پهپاد انفجاری به منطقه‌ای در نزدیکی شهر اربیل است، جایی که کنسولگری آمریکا قرار دارد. بنابر اطلاعیه پنتاگون، حملات تلافی جویانه ارتش آمریکا در شامگاه یک شنبه نشان می‌دهد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در دفاع از کارکنان آمریکا تردید ندارد و برای جلوگیری از حملات گروه‌های شبه نظامی فرمان به اقدامات نظامی بیشتر داده است. با این همه واکنش آمریکا به باور پرویز رحیم تحلیلگر سیاسی کافی نیست.
از طرفی واکنش آمریکا را داریم که متأسفانه واکنش بسیار ضعیفی است و اینجا واقعا با انتقاداتی روبرو شده در سطح افکار عمومی، در سطح رسانه ها، که این واکنش ها بیشتر یک نوع واکنش های نمایشی است که نشون بده که ما از متحدینمون دفاع میکنیم، اما واکنش های جدی بنده تلقی نمیکنم، چرا که آمریکا نمیخواد دامن بزنه به تنش ها، نمیخواد وارد یک جنگی دیگه با شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران بشه و از یک طرفی هم نمیخواد در این موقعیت حساس که گفتگوهای بین ایران و آمریکا در بیان در جریان است به اون هم لطمه ای وارد کنه.
حملات ارتش آمریکا به پایگاه‌های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه همزمان با یک نشست سه جانبه میان رهبران اردن، مصر و عراق برای کاهش نفوذ ایران در منطقه همراه شد. دیروز یک شنبه ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در بغداد با مقام‌های ارشد این کشور گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیدار رهبران مصر و اردن از عراق به منظور خونسا کردن نفوذ ایران در منطقه صورت گرفته است. این دیدار از آنجا که به نخستین سفر یک رئیس جمهوری مصر به عراق پس از 3 دهه منجر شده، توجه ویژه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. ایمن اسفدی وزیر خارجه اردن بعد از نشست رهبران سه کشور اعلام کرد عراق باید از مداخلات منطقه‌ای حفظ شود، گفته ای که آشکارا به نفوذ بالای ایران در عراق اشاره دارد. دیدار رهبران مصر، اردن و عراق که علاوه بر موضوع ایران بر مسائل منطقه‌ای مانند بحران سوریه، مناقشه اسرائیل و فلسطین، جنگ یمن و همچنین همکاری‌های اقتصادی نیز تمرکز داشته، با استقبال آمریکا نیز مواجه شده است. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل:
آمریکا تلاش داره که عراق رو از منظومه سیاسی و حتی امنیتی و اقتصادی ایران دور کنه و اون رو بار دیگر پیوند بزنه به منظومه امنیتی، سیاسی و اقتصادی و حتی بازرگانی و تجاری کشورهای عربی. و بنده آمریکا رو در پشت صحنه مشوق این دیدارها میدونم، چرا که هم مصر هم اردن رابطه تنگاتنگ و دیرینه‌ای با ایالات متحده دارن، اما در عمل آیا این به سرانجام مشخصی میرسه یا محقق خواهد شد، این صحبت دیگری است که فکر میکنم با نفوذی که ایران داره، با مشکل تراشی ها که میتونه از نظر نظامی، سربازی، امنیتی و حتی سیاسی انجام بده، بعید میدونم فکر میکنم به سرانجام مشخصی برسه.
مهر ماه سال 1397 گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران از سال 2012 میلادی 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است. هزینه‌ای که می‌توانست برای حل بحران‌های اقتصادی در ایران صرف شود.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با وجود سرعت کند واکسیناسیون در ایران و اعتراض مردم به مدیریت دولت و گران بودن واکسن کرونایی داخلی، سعید نمکی وزیر بهداشت و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران گفتند در ماه‌های آینده واکسن کرونا به کشورهای فقیر هدیه می‌دهیم. این دو مقام ارشد حکومت ایران که روز یکشنبه ششم تیر ماه در مراسم رونمایی از واکسن نورا که گفته می‌شود توسط سپاه پاسداران آمده می‌شود سخنرانی می‌کردند، به کشور خاصی اشاره نکردند ولی وعده دادند که در ماه‌های آینده چنین کاری می‌کنند. در این زمینه محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
واکسن نورا بر اساس اطلاعات اولیه‌ای که منتشر کردن یه واکسن ترکیبی هست، یک چیزی شبیه به واکسنی که در مؤسسه سرمسازی رازی تولید میشه یا شباهتی با واکسن پاستور که مشترکاً با کوبا تولید میشه. اما اون چی که خیلی جالب توجه هست، سپاه به طور کلی هیچ سابقه ای نه در بیمارستان بقیت الله و نه در بخش های دیگه سابقه از ساختن واکسن در هیچ زمینه ای نداشته و حتی مثل بنیاد برکت اون زیرساخت های داروسازی رو هم نداره. تنها جایی که تا حالا بیمارستان بقیت الله در واکسن ها مشارکت داشته، واکسن برای سالک بوده در مناطقی که قبلا جنگ در اونجا جریان داشته. به هر حال این نشون دهنده این هست که یک خانی گسترده شده و همینطور که میبینیم واقعا افراد و یا کسان و شرکت هایی که اصلا هیچ تخصص و تبحری هم در این زمینه ندارن وارد دارن میشن برای ساخت واکسن، اون هم نه برای ساخت واکسن های تایید شده بلکه برای ساختن واکسن های از ابتدا که همه منافعش به جیب خودشون بره. با توجه به صحبت آقای روحانی که دیروز گفتن اینها همه هزینه های اونها برآورد میشه به اضافه سود قابل ملاحظه. این صحبت ایشون و استفاده از سود قابل ملاحظه، خب در عمل هم داریم میبینیم همه اینها از رانت های دولتی استفاده میکنن و به علاوه وقتی که گفته میشه که این واکسن ها رو ما بیشتر از نیاز تولید میکنیم و میخوایم اهدا بکنیم، هزینه های اون در واقع از جیب مردم و هزینه های جاری مملکت دولت باید از اینها خریداری بکنه و اهدا بکنه به جای دیگه. در جایی که ما با کمبود اعتبارات برای خرید یا واردات واکسن مواجه هستیم، این بذل و بخشش ها به شرکت هایی که هنوز هیچ سابقه ای در این زمینه ندارن و امید به موفقیتشون هم نیست، ما میبینیم که واقعا هیچ جایگاهی نداره و به علاوه این که هنوز تولید نشده جشن پیروزیشون گرفته میشه و جشن موفقیتش، که این نشون میده این مسئله نهایتش به هر سرانجامی که ختم بشه، یعنی نتایج خوبی داشته باشه یا اون نتایج کافی رو کسب نکنه، وارد بازار داروی ایران خواهد شد. بسیاری از این واکسن ها هنوز در مراحل اولیه تحقیقات هستن. اون چی که میبینیم در مورد واکسن نورا یا واکسن فخرا که به تازگی اجازه شروع و فاز دوم تحقیقاتش رو در واقع گرفته، اینها هنوز تا برسن به اون مراحلی که کارآزمایی ها رو طی بکنن زمان بسیار طولانی خواهد بود. اما اون چه که بیشتر از پیش آماده تر هست برای ورود، یکی همین واکسن برکت هست که با هرچند با اما اگرهای مواجه هست، اما قرار هست که 1 میلیون دوز اون طی چند محموله به وزارت بهداشت فروخته بشه و به مردم تزریق بشه. واکسن دیگه‌ای که تقریبا میشه گفت آماده هست و میشه روش حساب کرد، واکسن مشترکی هست بین استوپاستور و کشور کوبا، که کشور کوبا کارآزمایی بالینی سومش رو تقریبا در حال اتمام هست و به نظر میرسه طی هفته‌های آینده اگر تولید اضافه‌ای داشته باشه بشه از اون استفاده کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.